الحكيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در محضر مبارك برادران و خواهران آموز پرورش و امور تربیتی هستیم، ولی بیننده ها بحث را روز یعنی غروب 13 رجب ببینن. خود 13 رجب یه درس به ما میده، یه فکری تو دنیاست مال اختیاره، یه فکر غلطی هم تو ایران هم بیرون ایران در کشور خارج هم هست. میگن 13 نحسه ولی از مثلا 12 به علاوه 1. حالا اینم از حرفای خرافاته که اگر اینجا نوشتیم 12 به علاوه 1 این نحس نیست، اما گفتیم 13 ها این یه دندونه نحسه یه سانته، ولی یه الف پنج سانتی نحس نیست. مبناش چیه؟ چی گفته 13 نحسه؟ حضرت علی 13 رجب بدونم از دروغ‌های شاخدار اینه که میگن 13 نحسه. آخه بعضی دروغ ها شاخداره. حالا صلوات و سید یه شعری من سالای قبلم خوندم برای بعضی ها که تازه میخوان ببینن بحث رو ببینن. یکی از آقایون شعرهای والا مقام راجع به کعبه شعر گفته، شعر مفصله، من یه دوتا سطرش رو همینطور ناقص حفظم. میگه ای کعبه، این خونه تو یعنی خانه کعبه طراحش خدا بوده، معمارش حضرت آدم بوده، پایه‌هاشو حضرت ابراهیم برده بالا، کارگرش حضرت اسماعیل بوده، همه این انبیاء پیغمبران اولوالعزم و اولوالامر رو اینا همه دست به دست کردن، همه به خاطر اینکه خدای مهمون داره، مهمونش که تولد حضرت علی 13 رجب در کعبه. شعرش اینه: این خانه را باید خدا در اصل معماری کند، آدم یعنی حضرت آدم، آدم بنایش برنهد، جبریل هم یاری کند، آن را اولوالعزمی دیگر یک چند حجاری کند، آن را اولوالامری دیگر منقوش و گچکاری کند، انسان خدا از خانه اش چندی نگهداری کند، تا ساعتی از دوستی یک میهمانداری کند. یا با دیگه بخونم: این خانه را باید خدا در اصل معماری کند، آدم بنایش برنهد، جبریل هم یاری کند، آن را اولوالعزمی دیگر یک چند حجاری کند، آن را اولوالامری دیگر منقوش و گچکاری کند، انسان خدا از خانه اش چندی نگهداری کند، تا ساعتی از دوستی یک میهمانداری کند. این مربوط به شیعه هم نیست، اهل سنت هم این قبول داره. یکی از علمای بزرگوار عبدالفتاح عبدالمقصود از علمای درجه یک اهل سنته، ایشون از مصر زمان شاه، آخرای زمان شاه بود، به دعوت مرحوم مطهری و بهشتی و مفتح و علمای ایران این عالم مصر رو دعوت کردن. ضمناً غیر از اینکه تهران بود یه سفری هم به قم آمد این عالم مصری عبدالفتاح عبدالمقصود، کتابای مهمی نوشته. یه جلسه با جامعه مدرسین داشت، ایشون تو جلسه جامعه مدرسین گفت که شما تحلیلتون چیه که حضرت علی تو کعبه متولد شد؟ گفتن شما قبول دارید؟ گفت چرا، منم قبول دارم حضرت علی در کعبه موند، منتها دلیل تحلیلتون چیه؟ علما شیعه موندن تحلیل نداریم، ولی خب ما عقیده داریم، ولی تحلیل روش فکر نکردیم. ایشون گفت تحلیل من اینه، من سنی ام ولی تحلیل من اینه، چون همه مسلمان ها رو به کعبه نماز بخونن، خدا علی رو گذاشت تو کعبه تا هر کی میره نماز بخونه ضمن اینکه توجه به کعبه میکنه یاد علی هم بیفته، چون همه مردم رو به کعبه وامیستن، خدا علی رو گذاشت تو کعبه تا توجه به کعبه یعنی توجه به امیرالمومنین. حرف قشنگی بود. خدا رحمت کند آیت الله حائری پسر مؤسس حوزه علمی قم، ایشون یه جمله گفت، گفت شما که 70 80 سالته این همه کتاب راجع به حضرت علی نوشتی، یه سوال، شما میدونی تمام خطبه های حضرت علی بعد از فوت پیغمبره؟ گفت نه من به این توجه نه. گفت تا پیغمبر زنده بود حضرت علی سخنرانی نمیکرد، میگفت احترام معلم باید گرفت، پیغمبر معلم منه، من در برابر معلم سخنرانی نمیکنم. تمام خطبه های حضرت علی بعد از فوت پیغمبر بود. اون عالم هم گفت نه من به این توجه نداشتم. یه تکوپاتک علمی در قوم آخرهای زمان شاه شد. خیلی 13 رجب را تبریک میگم، خوش به حال افرادی که معتکف شدن، مهمان خدا هستن. ولی این اعتکاف ها هم میشد روش برنامه ریزی کنیم، چون بالاخره جا اونا که میرن مسجد نیم ساعت یه ساعت که دعا خوندن خسته میشن، حالا نیم ساعت هم قرآن خوندن خسته میشن، از یه عالم بیاد تو متکفین میگه ما 10 تا شبهه داریم، شبهه هامونو توی دو سه روزه که تو مسجد هستیم شبهمون حل کنیم، یه برنامه‌ای باشه که به واجبات برسیم، نمازمون درست باشه، شبهه های گرد داشته باشیم، شبهه های راجع به مسائل سیاسی داشته باشیم، شبهه راجع به مسائل اعتقادی داشته باشیم، شبهه هامون رو جواب بدیم. یعنی اعتکاف هم چیز خوبیه ولی قابل این هست که استفاده های زیادتر و بهتری داشته باشه. و اما حضرت علی، فرق حضرت علی با همه مظلومان تاریخ چیه؟ مظلومان تاریخ وکیل میگیرن یا خودشون یا وکیل میگیرن، با دو تا شاهد حقشون میگیرن. یه چیز بدی شنیدم، خدا کنه دروغ باشه، خدا کنه دروغ باشه، ولی دروغ نیست، میگن اخیراً تو بعضی از دادگستری ها چند تا آدم بیکار لب دادگستری هست، قاضی میگه شاهدت کیه؟ این میاد که مبلغی کف مشت اینا میذارن، میگه بیا شهادت بدهت که ایشون عصه که طرفه، اینا یه پول میگیرن میان شهادت قلابی، ما تشییع جنازه قلابی پیدا کردیم تو ایران که پول بگه بیا سر مزار تشییع جنازه کنه، گریه کنه، پیرن سیاه بپوشه، اصلا نمیدونه کی هست، یا پولش دادن میگه پیرن سیاه این مقدار، اگه میخوای گریه بکنم این مقدار، اگه میخوای سینم بزنم این مقدار، تشییع جنازه قلابی، شاهد قلابی، اینا نمیدونن چه پولی میخورن. پایان نامه هایی که برای فوق لیسانس و لیسانس ها می نیستن به دروغ یا پول میدن، آقا 10 میلیون بگیر پایان نامه رو بنویس. خیانت در طول تاریخه. اگر یه افسری رو من پولش دادم گواهی نامه رانندگی گرفتم، فردا هر کسی ماشینمو چپه کردم هر کسی مرد، و افسرم باز قیامت جواب بده تو گواهی نامه دادی به ایشون، ایشون پشت فرمان نشست مردمو کش. این گواهی نامه ها از دزدی بدتره، چون دزد مال خودشو میدزده، دیگه در طول تاریخ اصلا نداره، میره یه قالیچه برمیداره یه سکه میدزده، ولی این آقا که پایان نامه منویسه مدرک قلابی میده به یه دانشجو، شهادت قلابی میده، این در طول تاریخ اثر داره. مردم با دو تا شاهد حقشونو میگیرن، ولی حضرت علی در غدیر خم حدود 100,000 شاهد داشت و حقشو نگرفت. مظلومیت اول مظلوم امیرالمومنینه. 70 کمال حضرت علی داره که رو کره زمین احدی نداره، حتی پیغمبرم نداره. نمیخوام بگم حضرت علی از پیغمبر بالاتر است، نه، حضرت علی از پیغمبر بالاتر نیست، ولی خب گاهی وقتا ممکنه بچه یک کمالی داشته باشه، مثلا این بچه من تب شعر داره، ممکنه پدرش تب شعر نداشته باشه. هارون از موسی بالاتر نبود، اما بیانش قشنگتر بود. خود قرآن میگه که موسی گفت هو افصح منی، بیان داداشم هارون ولو پیغمبر اولوالعزم من موسی هستم، اما بیان او بهتر منه، هو افصح منی، بهتر من. 70 تا کمال حضرت علی داره که رو کره زمین هیچ کس نداره. حالا اما اصل مسئله امامت، امامت رو باید خدا تعیین کند. بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحث یه خورده فنیه، انشالله که هم بتونید بگید هم بتونید منتقل کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع به مناسبت 13 رجب امامت فقط از طریق وحی، باید خدا تعیین کنه، یعنی انتصابیه نه انتخابیه. دلیل، ما باید یه جوری بگیم که همه اونایی که همه فرقه های اسلامی بپذیرن قصه رو. با آیش یه صلوات بفرستید. دلیل یک، انی جاعلک للناس اماما، یا آیه قرآنه 324 سوره بقره. خدا به ابراهیم گفت انی، من تو را قرار میدم برای مردم امام. ای ابراهیم، من تو را برای مردم امام قرار دادم. انی جاعلک، کلمه انی یعنی امامت رو باید خدا تعیین کنه. دو، نجعلهم ائمه، یعنی ما اینها را امام قرار دادیم. سه، و جعلناهم ائمتن و جعلناهم ائمه، ما اینا رو امام قرار دادیم. ببین، جاعل و که، نجعلهم، جعلنا، جعلم یعنی ما قرار دادیم، امام باد. پس این که میگن و امرهم شورا بینهم چیه؟ امرهم شورا بینهم اینو با مردم مشورت کن، اگر گفتن علی علی، اگر گفتن غیر علی غیر علی، میگیم بله. اینجا هم قرآن میگه و امرهم شورا بینهم، شورا بینهم آیه قرآنه، یعنی امر مردم و امرهم. یا مثلا قرآن میفرماد که شاورهم، اینم آیه قرآنه، شاورهم فی الامر، اینجا امر امرهم، اینجا شاورهم فی الامر، یعنی امور مردمی، در نتیجه که در امور مردم باید مشورت شود، در امور مردم باید باشه. اما امامت امور مردم نیست، امامت عهد اللهه. چطور؟ چون خدا وقتی به ابراهیم گفت که انی جاعلک للناس اماما، ابراهیم من تو رو برای مردم امام دادم، دنبال آینه قال، ابراهیم گفت و من ذریتی، این امامه تو به نسل منم بده، به ذریه من بده. حالی که من امام شدم، بچه هم امام باشه، فرمود وراثتی نیست. و قال، امام فرمود لا ینال، هرگز نایل نمیشود، نمیرسد، لا ینال عهدی، لا ینال عهدی از ظالمین، امامت عهد خداست و عهد خدا به ظالم نمیرسه. ببینید، عهدی یعنی عهد خدا، اگر کار خدایی باشه مردم حق رأی دادن ندارن. لا ینال عهدی، امامت عهد من، عهد من به ظالم نمیرسه. ببینید، حدیث داریم از صلاتو نماز چی؟ از صلاتو عهد الله، نماز عهد خداست، چون نماز عهد خداست عهد اللهه. شما حق نده مشورت کنیم نماز صبح دو رکعت یا یه رکعت، ببینیم انتخابات بشه. نماز از صلات و عهد الله، تو عهد الله شما حق نداری مشورت کنی، تو کارهای خودت، یه پولی داریم بدیم با مشابهش، یا بدیم به بهداشت، یا بدیم به وزیر راه بره جاده ها مهمتره، یا مشابهش مهمتره، یا بیمارستان مهمتره، اینو مجلس تصویب کنه، چون این یه کار مردمی، کار مردمی رو انتخابات. اما یه کار اگر کار خدایی شد، کار خدایی رو که دیگه، که خدا صریحا میگه و بالوالدین احسانا، دیگه انتخابات. به نظر شما مثلا به پدر مادر احسان بکنیم یا نکنیم؟ نه، اونجا که خدا صریحاً یه چیزی میگه در مقابل، مثل نماز، مثل بلبالدن احسانا، مثل زکات، مثل حج، چیزهایی که فرمان صریح داره، قرآن فرماد ما کان و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه، نه مرد با ایمان نه زن با ایمان، اذا قضى الله امرا، اگر یه دستور صریح اومد، ما کان لهم ان یکون لهم الخیاره، اینا دیگه حق ندارن رای جمع کنن. رأی مال اونجایی که خدا دستوری نداره، ما جامعه ما نیاز داره به جاده، نیاز داره با مشاورش، نیاز داره به بهداشت هم نیاز داره. پول که من نیاز زیاده، بشینیم ببینیم اولویت کدومه. کارهای خودتون رو با مشورت حل کنید، اما دستور صریح خدا قابل مشورت نیست. یه حرفی هم بوعلی سینا داره، حرف خوبیه، چون امام باید معصوم باشه. امام که باید معصوم باشه، اسمت یعنی یه حالتی دششه دور گناه. اول این سوال کنم، میشه انسان معصوم باشه؟ اصلا معصوم این چه؟ معصوم یعنی نه گناه کنه نه فکر گناه کنه، هیچ گناه نکنه، فکرش هم نکنه. میگی میشه؟ بله، خود شما هم معصومید، منتها در بعضی گناه ها. بذار من چند تا گناه بشمارم امشب تو تلویزیون که همه تون تو گناه معصومید. یکی از گناه های اینه که انسان لخت مادرزاد تو خیابون را بره. این کار در عمرمون نکردیم، فکرش هم نکردیم، چون میدونیم چقدر زشته. یکی از گناه اینه که بریم رو منار خودمون پرت کنیم، نه این کاری کردیم، فکرش هم نکردیم. یکی از گناه اینه که خودمون با بنزین آتش زنیم، نه این کاری کردیم، فکرش هم نکردیم. پس ما هم در یه سری گناه ها تا حالا انجام ندادیم، فکرش هم نکردیم. ما تا 10 تا 20 گناه اینطوریم. امامان ما در همه گناه اینطورن. ما تا غیبت نمیگیم زشته، یعنی بدیه از منار پرت شدن رو نگاه میکنیم، از رو منار پایینه که میبینیم او مسافت زیاده. هر جا که او با بنزین خودم بسوزم، هر جا برم و یقین شد که چقدر زشته، معصومیم. ما باور نکردیم غیبت بده، دروغ بده، ربا بده. هر جا به یقین رسیدیم که چقدر زشته، ما هم معصومیم. پس اسمت یعنی نه گناه نه فکر گناه. ما در بعضی از گناه ها نه گناه کردیم، فکرش هم نکردیم. امام در همه گناه نه گناه کرده نه فکرش هم کرده. حالا اسمت یه چیز درونیه. بوعلی سینا میگه و اینو جز خدا کسی خبر نداره، جز خدا کسی خبر نداره، بنابراین باید خدا تعیین کنه. اینم بیان بوعلی سینا. اگر امام را مردم تعیین کنن، از امام میخوام چه کنیم؟ امام میخوام به خاطری که اگر اختلاف شد امام حل کنه. اگر امامت دست مردم باشه، هر کسی به کسی رأی میده، تو مرتبه تازه خود امامت محل اختلاف میشه. امامه رو یک کسی اومد هندونه بخره، گفت هندونه کیلوی چند؟ اون هندونه فروش گفت کیلوی اقدر. گفت اوه اوه اوه. گفت چرا؟ گفت من این هندونه بخورم بیشتر آتش میکنم، من هندونه میخوام بر رفع تشنگی، با این قیمتی که تو میگی من بیشتر تشنگیم زیاد میشه. حالا ما امام میخوایم برای که اختلافات مردم امام حل کنه. اگر خود امامت هم دست مردم بدیم، هر کسی یک کسی رو تعیین کنه، این چی میشه؟ این خودش اوتیز که میخوام منشأ حل اختلاف بشه، کمک کنید منشأ اختلاف میشه. امام باید خدا تعیین کنه. از همه گذشته میشه ما قبول کنیم که خدایی که تو قرآن میگه که حریصون علیکم، پیغمبر برای هدایت شما هرس میزنه، هرس میزد. آخه ما که هرس میزنیم برای مال هرس میزنیم، هرس میزنیم که پولمون جمع بشه. حریصون خدا بگه پیغمبر برای هدایت شما هرس میزد. بالمؤمنین رؤوفون رحیمون، ببین چه تا صفت اومده، سه تا صفتاش با هم اومده. حریصون پیغمبر برای هدایت شما هرس میزنه، رؤوفون رأفت داره، رحیمون رحمت داره. پیغمبری که برای هدایت ما هرس میزنه، رأفت داره، رحمت داره، امتو ول کنه بره، جانشین تعیین نکنه. پیغمبر دلش به حال مردم بیشتر میسوخت یا خلیفه اول؟ شما تا میگی خلیفه اول، ابوبکر وقتی از دنیا رفت عمر تعیین کرد، گفت بعد از من عمر. چطور خلیفه اول دلش به حال مردم سوخت که مردم بی خلیفه نباشن؟ پیغمبر دلش نسوخت، ولی ابوبکر دلش سوخت. خدایی که تو قرآن میگه پیغمبر بود که هرس میزه، پیغمبر بود که رئیفه، رؤوف، اینا آیه قرآن است، شیعه و سنی نداره. چطور ما بگیم نه پیغمبر از دنیا رفت کسی تعیین نکرد؟ خود پیغمبر وقتی میخواست برای جنگ تبوک، گفت من میخوام برم جنگ تبوک. تبوک تقریبا الان مرز عربستانه، من میرم جنگ تبوک، یه کسی باید در مدینه باشه. حضرت علی گفت تو در مدینه جانشین من باش، تو من برم جنگ. حضرت علی هم گفت میخوام، من به جنگ و جهاد علاقه دارم. فرمود تو دوست نداری مثل هارون خلیفه ما باشی؟ انت منی به منزلت هارون هم موسی. موسی رفت کوه طور مناجات کند که کتاب توراتو بگیره. این چند روزی که در کوه طور بود به هارون گفت هارون اخلفنی، تو جانشین من باش. چطور موسی برای چند روز که میره در کوه طور جانشین میخواد؟ خود پیغمبر برای جنگ تبوک جانشین میخواد. وقتی میخواد پیغمبر، بله اگر پیغمبر سکته میکرد میگفت خب نرسید. ایشون پیغمبر سکته کرد و نرسید جانشین. ولی پیغمبری که شبانه روزهایی در بیماری بود، شبانه روزهایی تو نمیگه سکته که نرسید. پیغمبر فرمود سلموا علی علی به امرت المؤمنین، مردم به امیر المؤمنین که رسیدید بگید السلام علیکه یا امیر المؤمنین. زمان پیغمبر، حالا شب تولد حضرت علی به دنیا میاد. بذارینم بگم جشن گرفتن را ما افتخار میدونیم، برای تولد امیر المؤمنین امام حسین ابوالفضل امام زمان ما جشن گرفتن را. وهابی ها میگن جشن گرفتن بدعته. چرا این میگید؟ جواب ما به وهابی ها چیه؟ میگیم قرآن که قبول ده. ما غیر از قرآن رو هر چی حرف بزنیم این وهابی ها ممکنه قبول نکنن، بگن حدیث شما رو ما قبول نداریم. ما مجبوریم با وهابی ها فقط از راه قرآن صحبت کنیم. قرآن میفرماید اومدن پلو عیسی بگفتن ای عیسی انزل، بله انزل من از سماء ما عادتن تکون لنا ایدن لاولنا، ای عیسی از خدا بخوای یه طبق قضا از آسمان بیاد، میگه که بارون میاد یه طبق قضا بیاد، ما اینو با چشم ببینیم که عجب یک قضای آسمانی آمد. اگر یه همچی صحنه بود تکون و عربی ها که هنم قرآنه تکون لنا ایدن لاولنا و آخرنا، ما برای اول تاریخ تا آخر تاریخ یعنی در طول تاریخ این روز را روز عید قرار میدیم. میگم پس نزول یک مائده آسمانی یعنی یک قضا، قضای الهی، قضای آسمانی، عید اول تاریخ تا آخر تاریخ. آیا تولد اولیاء خدا به اندازه یک قضای آسمانی نمیارزه؟ چه اشکال داره که انسان بره یک کار الهی عید بگیره؟ اینا اولیاء خدا هستن، رهبران الهی هستن، رهبران معصوم هستن، تولدشون ما عید بگیریم چه اشکال داره؟ اصلا نعمت هست یا نه؟ وجود رهبر معصوم نعمت هست یا نه؟ آدم در مقابل نعمت جشن بگیره اشکال داره؟ شما خدا یه بچه‌ت میده به خاطر تولد بچه‌ت جشن بگیره، چون بچه نعمته. برای نعمت انسان جشن بگیره چه اشکال داره از نظر عقلی؟ گریه کردن رو اینا بت میدونن. این وهابی‌ها وقتی یه کسی هم میمیره، نمیدونم مکه رفته یا نه، مرده‌هاشون رو میذارن روی چارچوب، همتون میبرن تو ساکته ساکت. نه اشک دارن نه خنده. متحجر، متحجر یعنی حجر، حجر یعنی سنگ دل. البته اینا نعمت هاییه که خدا از اونا گرفته. انسان گریه داره. همه فقط ما وهابی ها میگم و نه سنی ها را، حساب سنی ها با وهابی ها جداست. وهابی ها میگن که اگر رو قبر امام حسن بنویسی هازا قبر امام حسن، امام همشم نگو، بگو هازا قبر حسن ابن علی، این قبر امام حسن مجتبی است. میگه اگر سنگ قبر بنویسی شرکه. نیم چرا؟ میگه نوشتن شرکه. همون جایی که نوشته شرکن یه تابلو بالا سرته، تابلو قد یه قالی 12 متری. ای زباران، سلام کردن به این امامان شما شرک است. میگیم خب چطور پای بنویسی هاذا قبر شرکه، بالا تابلو زده این کار بکن این کار نکن شرک نیست. اگر نوشتن شرکه چه نوشتن اینجا؟ بگید. چون در آستانه رجب هم شعبان هم هستیم ممکنه بعدم بگم، حالا الان تصمیم بعدن یادم میره، حالا میگم اگر شد یا با دیگم میگم. چند تا از دونه های درشت اینها اومدن ایران با علما بحث داشتن، بمانم زنگ زدن که شما بیا قم یه جلسه. گفتم من فقیه نیستم اما در تفسیر حرف دارم، در تبلیغم حرف دارم، تبلیغ و تفسیر من حرف و سبک دارم، من توی دوتا شاخه میتونم بیام. رفتم اونو یه جلسه 4 ساعتی با عربی ناقصی که بلد بودم من با اینا صحبت کردم. حرفم که تموم شد گفتم یه سوال، شما نظرتون راجع به امام زمان چیه؟ دیدم نظر اونها مثل نظر ما نه. گفتن امام زمان امام آخر زمانه. امام آخر زمانه. وقتی هم بیاد دنیا رو پر از عدالت میکنه. گفتم خب الحمدلله اینجا از جاهایی که مثل قبله که مشترکیم، نماز مشترکیم، روزه مشترکیم، حج مشترکیم، در امام زمان هم مشترکیم. گفتم خب حالا که عقیدمون یکیه بیاد انتخابات امام زمان تعیین کنید. گفتن امام زمان انتخاباتی نیست که، امام آخر زمان باید خدا تعیین کنه، ما انتخاب. گفتم اگر امامت انتخابی نیست پس چرا بعد از پیغمبر پا شدید با انتخابات امام تعیین کردید؟ اگر انتخابی هست همینطور که اولش رو تعیین کردید پاشید آخرش هم تعیین کنید. نه ببین ساکتید، من نمیدونم متوجه شدید نه، نصف شما میگم نصف شما بگید. امامت یا انتخابی است یا انتخابی نیست. اگر انتخابی است یعنی باید مردم با انتخابات امام تعیین کنن، چون که اول تاریخ هم شما بعد از پیغمبر با انتخابات رهبر تعیین کردید. اگر امامت انتخابی است چون که اولش انتخاب کردید، شما که اولش انتخاب کردید پاشید آخرش هم انتخاب کنید، امام زمان انتخاب کنید، یه مهدی پیدا کنید بشه رأی بدید و تابو شده ظهور کرد. اگرم انتخابی نیست میگید امام زمان ما نمیتونیم، اگر انتخابی نیست که میگید امام آخر از زمان، امام دوازده زمان ما حق نداریم انتخاب کنیم، اگر انتخابی نیست و حق ندارید انتخاب کنید، معلومه اولش هم حق انتخاب نداشتیم. ما با هیچ که دعوا نداریم، در مشترکات هم مشترکیم، اما حرفمون رو باید بزنیم که الحق مع علی و علی مع الحق. سیزده رجب روز تولد آقا امیرالمومنینه. حق علی رو بریم. اسم بچه‌هاتون علی بذارید، فاطمه و زهرا بذارید. دنبال اسمای مدرن نامفهوم نگردید. اسم علی، فاطمه داشته باشیم. افتخار کنیم به این که حرف داریم، استدلال داریم، قرآن داریم. ما از قرآن به راحتی میتونیم حرفامون رو ثابت کنیم. در این حال با عهدی درگیر نیستیم، با عهدی هم اختلاف نداریم، نظر داریم درگیر نیستیم، نظر داریم درگیر نیستیم. خدایا به آبروی امیرالمومنین کشور ما، امت ما، مسلمین جهان، مرزها، جوانها، نسلها، ناموسها، آبروها، هر نعمتی به ما داده ای به آبروی امیرالمومنین عیدی 13 رجب را قبول ده. این نعمتایی که ما دادی در راه رضای خودت خرج بشه. قلب آقا امام زمان را از ما راضی بفرما. اللهم صل علی محمد و محمد.
بینندگان عزیز، برای شرکت در مسابقات هفتگی درس‌های از قرآن می توانید به یکی از این دو طریق اقدام کنید. 1. پایگاه اینترنتی درس‌های از قرآن کریم به نشانی www.qiraati.ir. 2. ارسال پیامک از طریق شماره 3114. برای این کار لازم است فقط گزینه صحیح سوالات اول تا پنجم را از چپ به راست در کنار هم قرار داده و به صورت یک عدد 5 رقمی بدون هیچ گونه توضیح به شماره 3114 پیامک نمایید. سوال اول: آیه 124 سوره بقره بر چه امری تاکید دارد؟ 1. شورایی بودن امور جامعه. 2. انتصابی بودن مسئولان جامعه. 3. انتصابی بودن امام و پیشوای معصوم. سؤال دوم: سفارش قرآن به شورایی بودن در چه اموری است؟ 1. امور مردم. 2. امور دینی. 3. امور خانوادگی. سؤال سوم: آیه 36 سوره احزاب بر چه امری تاکید دارد؟ 1. دوری از قضاوت‌های نابجا. 2. قطعی بودن احکام و دستورات الهی. 3. برگیری از نظرات مؤمنان در امور اجتماعی. سؤال چهارم، رسول خدا در هنگام عزیمت به جنگ تبوک چه دستوری دادند؟ یک، فرماندهی لشکر به دست حضرت علی علیه السلام. دو، جانشینی حضرت علی علیه السلام در مدینه. سه، جانشینی حضرت علی علیه السلام در فرماندهی جنگ. سؤال پنجم، بر اساس قرآن حضرت مسیح روز نزول مائده آسمانی را چه روزی نامید؟ یک، روز آمرزش گناه مسیحیان. دو، روز عید مسیحیان. سه، روز پذیرش دعای مسیحیان.
اللهم صل على محمد وآل محمد.